بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 235 صفحه 17 اقول یرید ان کل ما یجوز علیه الکون و الفساد ففیه مد و میل مستقیم. خواجه در شرح این فصلی که دیروز طرح شد ابتدا مدعا رو ذکر میکنه، بعد از ذکر مدعا به معنای کون و فساد اشاره میکنه و وعده میدن که تفصیلش در آینده خواهد آمد. بعد از این اشاره مختصری که به معنای کون و فساد دارن وارد استدلال میشن. بخشی از استدلال رو ذکر میکنن، بعد استدلال رو قطع میکنن، میرن توی ذکر یه قاعده کلی که اون قاعده کلی میتواند مقدمهی باشد برای این استدلال. اینو قبل از شروع استدلال مقدمه رو نمیارن، استدلال رو شروع میکنن بعد قطعش میکنن. این مقدمه رو ذکر میکنن، تمام که شد میگن و نعود و الی تقریر المطلوب، دوباره برمیگردن ادامه اون دلیل رو تمام میکنن و دیگه تکرار هم نمیکنه، اول دلیل رو میاره بعد قطعش میکنه، قاعده کلی رو که حالت مقدمی داره ذکر میکنه، بعد تتمه دلیل رو میاره. این کل مطلبی که خواجه میشه. پس ابتدا مدعا تر میشه، بعد معنای کوتاهی برای کون و فساد ذکر میشه، بعدم وارد استدلال میشه. استدلال هم به این صورت که بخشی از استدلال اول میاد بخشی آخر میاد، این وسط هم یه قاعده کلی که حالت مقدمی داره ذکر میشه. این فهرست عرض میکنم توجه داشته باشید که مطلب رو براتون آسان تر میکنه. اما مدعا، مدعا این است که میخواهیم ثابت کنیم که هر جسمی که دارای کون و فساد است دارای مبدع میل مستقیم است. بعد کون و فساد رو توضیح میده، میگه کون و فساد عبارت از این است که دو تا صورتی که مختلف به نوع اند، یعنی نوعشون به هم فرق میکنه، بر ماهیت واحده وارد شدند به تعاقب. یعنی اول یکی وارد شود، در عقب او یکی دیگر وارد شود، به شرطی که اولی از بین برود. دو تایی با هم یه جمع نمیشن، مستمع نمیشن، متعاقب میشن، یکی میاد یکی دیگه نیست. البته عوامل دخالت میکنن، هیولا واحد است و محفوظ است، صورتی بر این هیولا وارد میشود و جسمی درست میشه. صورت این جسم بر اثر حرارتی یا بر اثر عاملی اون صورت رو از دست میدهد، صورت جدید رو میگیرد و جسم جدید درست میشه. این دو تا صورت مختلف به نوع اند، یکی نوعش فلان عنصره، یکی نوعش عنصر دیگه است، ولی بر هیولای واحد وارد میشن، یعنی هیولا عوض نمیشه، صورت عوض میشه. این تبدل دو صورت مختلف به نوع بر ما هیولای واحد رو میگن کون و فساد. کون به اعتبار اون صورت جدید، فساد به اعتبار اون صورت قدیم. صورت قدیم فاسد میشه، صورت جدید کائن میشه. پس کون و فساد یعنی ورود دو صورت مختلف به نوع بر هیولای واحد، که این بعدا انشاءالله بحث خواهد. صفحه 235 این صفحه 17 هم اقولو یرید و مصنف که ان کل ما یجوز علیه الکون والفساد ففیه مبدا و میل مستقیم. هر چیزی که برش کون و فساد زاید است درش مبدا میل مستقیم موجود است. این مدعا از کدن بعد از مدعا معنای کون و فساد رو به طور مختصر اشاره میکنه. والکون والفساد هما حدوث و صورتن و زوال و اخرى عند تبدل الصور المختلفه به نوع علی الحیول الواحده. کون فساد این است که صورتی حادث شود و صورت دیگری زائل شود. اون وقتی که صور مختلفه به نوع بر حیولای واحده تبدل پیدا می کنند، علل حیول الواحده متعلق به تبدل، به نوع متعلق به مختلف است. صوری که مختلفه به نوع هست، نه مختلفه به شخص، نه صورت این آب و صورت اون آب، این اختلاف به شخص داره، اینو ما اسمشو کنفساد نمی گیریم. صوری باید باشن که مختلفه به نوع هست، یکی صورت آب باشه یکی صورت هوا باشه که اختلاف به نوع داشته باشن. خمر و سرکه هم اختلاف به نوع داره. اما الان بحث ما در بساطه، اونم عیب نداره، اونم درسته. خمر و سرکه دو تا صورت مختلفه به نوع، اونم کنف ساد، اون رو حیولای اولا وارد نمیشه، حیولای ثانیه وارد میشه، اونم همینطور داره، اونم مثل همینطور. الان بحث ما در حیولای اولاست. البته این بحث رو میتونی تعمیم من بگید، اشکالی نداره، ولی وقتی ما در حیولای اولا بحث کنیم، چون حیولای اولا در جاهایی که حیولای ثانی هست نیز وجود داره، این بحث ما اونجاها میاد. ما بحث در حیولای اولا میبریم، وقتی این بحث در اونجاهایی هم که حیولای ثانی موجوده میاد، به خاطر اینکه اونجا هم حیولای اولا در ضمن حیولای ثانی موجود هست. و سیادی و بیان و اثبات هما فی جزئیات الاناسب، بیان اثبات کون و فساد در جزئیات، در وقتی که ما در جزئیات عناصر بحث میکنیم، سیجی میآید در فصل 20. در فصل 20 همین نمط ما این مطلب رو مطرح میکنیم. اون وقتی که بحث در جزئیات عناصر میکنیم، جزئیات عناصر، کلیات عناصر هم قبلا توضیح داده شده. کلیات عناصر همین کل زمین رو میگن عنصر خاک، کل آبی رو که احاطه کرده زمین رو میگن عنصر آب، کل هوا رو، کل آتش رو، اینا میشن عناصر کلیه، اینا میشن کلیات عناصر. یک بخشی از آب رو که بردارید، بخشی از خاک رو که بکنید، یه مقدار از هوا رو داشته باشید، اینا همه میشن جزئیات عناصر که انشالله در آینده بیشتر توضیح داده میشه. و تقریر المطلوب، الان میگه و تقریر المطلوب، دو مرتبه میگه و نعود و الى تقریر المطلوب، اکثرم چون دلیل رو پاره میکنه و وسط بخش اول و دوم دلیل یه مطلب دیگری رو وارد میکنه. در ابتدای دلیل ایشون میفرماد که هر جسمی که قابل کون و فساد باشد، قبل از اینکه فاسد شود، نوعیست از جسم، بعد از اینکه فاسد می شود و صورت جدید پیدا می کند، نوع آخر می شود. این بیان تبدل نوع در کون و فساد. وقتی که دو شی، یک شی کون و فساد پیدا می کند، یعنی این عنصر نوعش عوض می شود و عنصر دیگر می شود. این ایشون بیان می کنه. بعد همینجا تقریر مطلوب رو قطع میکنه، وارد قاعده کلی میشه. حالا عبارت توجه کنید، و تقریر المطلوب ان الجسم القابل للکون والفساد، چنین جسمی یکون قبل الفساد نوعا و بعد الکون نوعا آخر. قبل از فساد نوعی، بعد از اینکه کائن شد نوع آخر است. در کتاب ما داره قبل الفساد نوعا آخر و بعد الکون نوعا آخر، هر دو رو با کلمه آخر متصف کرده. البته نسخه هم داریم اینطور باشه، ولی نسخه اصل کلمه آخر رو نداره، کلمه آخر رو در اون بخش اول نداره. اینطور عبارت، یکون قبل الفساد نوعا و بعد الکون نوعا آخر. و میبینید عبارت دقیق تر هم هست. شما چی دارید؟ همین دومی رو دارید؟ بله، باید هم همینطور. ظاهرش اینه که اینطوره. البته وجود آخر در اون جمله اول مشکل نداره، ولی نباشه بهتره. خب این ابتدای دلیل، ابتدای دلیل که اگر چیزی قابل کون و فساد بود، قبل از فساد نوعیست، بعد از فساد، بعد از کون نوعی دیگر است. حالا وارد قاعده کلی میشه، از اینجا وارد قاعده کلی میشه. البته مناسبت داره، بی مناسبت وارد نمیشه. همون که توجه میکنید میگه کل نوع بسیطن یقتضی مکانن خواستن. این قبلا توضیح داده شد در فصل 4 و 5 همین نمط، توضیح دادیم که هر نوع بسیط که مکان مخصوص خودش رو میخواد، مکان خاصی رو اشغال میکنه که اون مکان مکان طبیعی اوست. یه مطلب بود که قبلا گفتیم. الان هم یه مطلب که کلید بحثه و دیروز هم اشاره میکردم که بسیار در این بحث مهمه، اینم اضافه میکنیم که دو تا طبیعت مختلف، دو تا جسمی که طبیعت مختلف دارن نمیتوانن به طور طبیعی مکان رو اشغال کنن. بلکه باید دو مکان داشته باشن. اینا مقدمه بحثه ها. دلیل دیروز گوش کردید متوجه شدید که ما میخوام بگیم که اگر عنصری در یه جا متکون شد باید برس در مکان طبیعی همون کائن، از مکان طبیعی فاسد بیاد بیرون بره تو مکان طبیعی کائن. اینا در صورت این مطالب رو میتونیم ادعا کنیم که اول اثبات کنیم که هر کدوم مکان طبیعی خاص دارند اولا، و هر دو نمیتوانند در یک مکان جمع شود ثانیا. اینا باید اثبات بشه تا بعدا بتونیم بیان کنیم که اگر این شی آب بود بعد هوا شد بعد از محل آب بره بیرون. این در صورتی میتونیم این حرفو بزنیم که بگیم هر کدوم اینا مکان خاص دارن، ولی اگه مکان خاص نداشته باشن اون که آب بود وقتی هم هوا میشه تو همونجا میمونه دیگه، تکون نمیخوره. یا اگر بتونن هر دو در یه مکان جمع شدن، باز وقتی که آب بود با هوا، وقتی که آب رو بردیم در هوا، هوا رو از جای خودش بیرون نمیکنه. در حالی که دیروز اینا فرض شد که باید هوا رو بیرون کنه، حرکت ایجاد کنه. این همه مبتنی بر این مقدماتی که ما داریم میگیم. اولا باید جسم عنصری مکان خاص رو طلب کنند، جسم عنصری دیگر مکان خاص دیگر داشته باشد، این اولا. ثانیا این دو تا جسم عنصری که دو مکان مختلف دارن نمیتونن یه جا جمع شدن، در یه مکان نمیتونه جمع شود. این مقدماتی که شما ملاحظه کنید، بعد ما میتونیم تتمه دلیل رو ادامه بدیم و بگیم که پس اگر جسمی در یه جا قرار گرفت بعد فاسد شد بعد متکون شد باید از اینجا بره بیرون. اینا رو در صورتی میتونیم بگیم که این مقدمات درست باشه، لذا ایشون به مناسبت این مقدمات رو وارد میشه. خوب جایی دلیل رو قطع کرده، اون جایی که باید قطع کنه قطع کرده، بعدم اون جایی که باید وصف کنه وصف کرده، منظم وارد بحث شده، بحثیشون نامنظم نیست. اول مطلب و تقریر دلیل شروع کرده، بعد دیده احتیاج به این دو مقدمه هست، این دو مقدمه رو اضافه کرد. بعدم ایشون اضافه خواهیم کرد، این مقدمه دوم رو ایشون کلی ترش میکنه. میگه نه تنها دو شی نمیتوانن یک مکان داشته باشند، نمیتوانن یک مکان رو اختزا کنند، بلکه دو شی نمیتوانن شی واحد اختزا کنند. شی واحد میخواد مکان باشه، میخواد هر چی باشه، شیء واحد شخصی. دو شیء نمیتوانند شیء واحد شخصی رو اختزا کنند. بله شیء واحد نوعی اشکال نداره، این شیء اختزا میکند روشنی رو، اون شیء اختزا میکند روشنی رو، ولی روشنی یه نوعه، اما شخص این روشنی که از این حاصل شده از اون نمیتونه حاصل بشه. از دو شیء نمیتوانند یک شخص رو اختزا کنند، چه اون شخص شخص مکان باشد چه شخص دیگر باشد، که قاعده رو کلی ترش میکنه. اول قاعده رو به صورت یک کلی مطرح میکنه، بعد این قاعده رو کلی تر میکنه. حالا عبارت توجه کنید، اینا مطالبی که همش گفته شد. درسته. اشکالی نداره. شما به مناسبت این که بحث از بسیط کردیم، عنصر بسیط رو مطرح کردیم، فرمودید بسیط کره است و نفس هم کره است، از بسیط منتقل شدید. اگر ما بخوام اینطوری بحث کنیم، اگر بخوام اینطوری بحث کنیم که بحثمون کشکول میشه، بحثمون کشکول میشه، از الکلام یه زبال کلام میشه. ما بحثمون در جسم عنصری بسیطه، بحثمون در شکل بسیط نیست، بحثمون در نفس نیست. این هم فرماشات شما همه درست، همش درست، ولی اینجا مربوط اینجا بله هر دو شی شخص زمانشون متفاوته. زمان یعنی مقدار ها، یعنی مقدار حرکت. مقدار حرکت این با مقدار حرکت اون فرق میکنه، شخصش فرق میکنه. ولی نوعی شکلیه، هر دو مثلا سال فلان است، هر دو در یه روز دارن حرکت میکنن، ولی حرکت این، مقدار حرکت این با مقدار حرکت اون فرق میکنه. شما زمان رو عبارت میگیرید از مقدار حرکت فلک، اون خوب فرق نمیکنه. ولی زمان این متحرک با زمان اون متحرک، زمان این متحرک با زمان اون متحرک فرق داره، شخصشون فرق داره. ببینید حرکت من که اختزا نمی کنه زمان فلک رو، حرکت من اختزا می کنه مقدار حرکت خودم، حرکت شما اختزا می کنه مقدار حرکت خود شما. زمان من هم مقدار حرکت منه، زمان شما مقدار حرکت شما هست. مقدار حرکت فلک که زمان من و شما نیست. ما برای این که زمان مضبوط بشه مقدار حرکت فلک رو معیار قرار بدیم، ولی اون شب و روز مقدار حرکت فلکه، نه مقدار حرکت من. ما مقدار حرکت های خودمون رو زمان خودمون قرار ندادیم به خاطر این که مضبوط نبود، معین نبود. خواستیم یه معیار معینی درست کنیم، همه رو با اون سنجیدیم. ولی وقتی من میگم عمرم مثلا فرض کن 40 ساله، این 40 ساله نه این که حرکت فلک رو نگاه میکنم، حرکت خودم رو نگاه میکنم، میگم من چهل، من این مقدار حرکت کردم، این مقدار اگه بخواد با معیار زمان فلک بسنجی این است. با زمان فلک میزنجیم، ولی 40 سال مقدار حرکت خود منه. من سال رو که میارم برای مضبوط کردنشه. مثلا فرض کنید مثل اندازه انسان، اندازه انسان میگه 1.70 متر، 1.70 متر این اندازه من که 1.70 متر نیست، 1.70 متر اندازه متره. ولی منو با متر میسنجن تا اینکه معین بشه. ولی اگه بگن اندازه این اون مقداره، اندازه اون مقداره، همه اندازه های خود اشخاص رو ملاحظه کنن که یه معیار معینی نیست، مختلفن با هم دیگه. ولی اینکه معیار رو معینی داشته باشیم، همه رو با یه چیز میسنجیم. زمان هم همینطوره. در زمان مقدار عمر من، مقدار حرکت من کار به فلک نداره، ولی با فلک سنجیده میشه. اخ مقدار حرکت من مخصوص منه، مقدار حرکت شما مخصوص شماست. هیچ ما دوتا اقتضایی زمان نداریم. بله مقایسه میشیم با یه زمان که زمان فلکه، ولی مقتضی یک زمان نیستیم. من حرکتم مقتضی یه زمانه، شما حرکت مقتضی یه زمان دیگه. پس اینکه گفتیم هر دو شیء دو شیء نمیتوانند شیء واحد رو اختزا کنه، حرف درستی، حتی در زمان هم درسته. و کل نوع بسیطن یقتضی مکانن خواستن به حسب طبیعت نوعیه علام آمد. هر نوع بسیطی، نوع مرکب گفتیم ممکنه به خاطر اینکه مقتضیهای مختلف دارد مکانهای مختلف رو اشغال کند، اما نوع بسیط اقتضا می کند مکان خاصی را به حسب طبیعت نوعی، یعنی مکانی که مناسب طبیعت نوعیش هست. علام آمر در فصل 4 و 5 همین نمست و یستهی رو، این مطلب اول بود که هر جسم بسیطی مکان خاص می خواهد. مطلب دوم و یستهی رو ان یقتضی بسیطان مختلفان به نوع مکانن واحدن، به نوع مطلب مختلفانه، مکانن هم مفعول یقتضیه. محال است که دو بسیطی که مختلف به نوعن یک مکان رو اختزا کنند، بلکه دو مکان اختزا می کنند. اگر یه بسیطی توی یه مکان هست تبدیل میشه به بسیطی دیگر، باید از این مکان برود بیرون، تو اون مکان دیگه نمیتونه بمونه، اختزای اون مکان دیگه نداره. ببینید بحث ما این درسته، من تعبیر به اشکال کردم، این تعبیر تسامحی بود. بحث ما در این نیست که یک جسم دو جسم میتوانن یک مکان رو اشغال کنن یا نکنن، اون که مسلم نمیتونن، که به صورت طبیعی که به صورت قصری، اینو دیگه اشاره کردم که نه به صورت طبیعی میتونن اشغال کنن نه به صورت قصری. بحث در اینه که دو مکان رو بخوان، یک مکان رو بخوان اختزا کنن، اینم اختزا کند اون مکان رو به طبیعت خودش، اونم اختزا کند، ولی خب با هم هم جمع نشند، بازم درست نیست. بازم ممکن نیست که دو جسمی که مختلف به نوعند یک مکان رو اختزا کنند، ولی جمع نمیشن با هم تو اون مکان، ولی اختزای اون یه مکان هم نمیتونن بکنن. مهم این چیز هست، من تعبیر به اشکال کردن تعبیر تسامحی بود، دو مکان رو نمیتونن اختزا کنند. و علی هذه المسئله، هذه المسئله این قاعده دومه که یفتحیل هم یختزی بسیطان و مختلفان به نوع مکانن واحدن، هذه المسئله یعنی این. و علی هذه المسئله بناء هذا المطلوب، بر همین مسئله مبتنی می شود مطلوب ما، یعنی مطلوب ما کلیدش همین تیکه است که یک جسم به جسم نمی توانن یک محل رو اختزا کنن. اگر این جسم این محل رو اختزا می کنه، بعد از اینکه تبدیل شد به جسم دیگر این محل رو اختزا نمی کنه، باید از این محل بیرون بره. دقت میکنید دلیل ما همون بیرون رفتن از محله، بیرون رفتن از محل با همین مقدمه ثابت میشه که اگر این جسم نوعش عوض شد نمیتونه تو همون محلی که قبلا اختزا میکرده اون محل رو اختزا کنه و تو اون محل باقی بمونه، باید بره بیرون، باید بره بیرون، یعنی باید حرکت کنه. خب پس بنا این مطلوب ما بر این مسئله است. اگر این مسئله رو نگیم نمیتونیم اثبات کنیم حرکت رو برای این جسم متکبر، بلکه ممکن است کسی بگوید این جسم وقتی فاسد شد و دو برتره یه جسم دیگری درست شد تو همون محل باقی میمونه، اون اولی هم اختزا کرد این محل رو، دومی هم اختزا میکنه همین محل رو، و حرکتی به وجود نمیاد، دلیل ما تمام نمیشه و مطلوبمون نمیرسیم. ولی وقتی که ما این قاعده رو گفتیم مطلوب ما نتیجه گرفته میشود، پس مطلوب ما مبتنی بر این قاعده است. چرا باید از دنیا مختلف باشه؟ جا به جا میشنن یعنی بر اثر قاصر؟ نه قاصر چه اختزا نیست. ببینید ما میگیم دو تا جسم نمیتوانن یک مکان رو اختزا کنن، یعنی به طبیعتشون اختزا کنن. ممکنه دو تا جسم یه مکان رو اختزا کنن بر اثر قاصر، قاصر این رو توی این مکان میاد دوباره قاصر دیگه میاد توی این مکان، یه یکی به طبیعت میاد یکی به قصد میاد، اشکال نداره. به طبعشون نمیتونن یه مکان رو اختزا کنن، که اگر این مکان طبیعی این جسم بود نمیتواند مکان طبیعی اون جسم دیگری که مخالفت به نوع دارد باشد، بلکه مکان ها باید عوض میشه. نه اگر از یک نوع واحد باشن میتونن یه مکان رو اختزا کنن. نه یه مکان شخصی رو میتونن اختزا کنن. هوا میتواند این مکان شخصی رو اختزا کنن، اون هوا میتواند این مکان شخصی رو اختزا کنن. البته شخص رو قبلا هم گفتیم، شخص معین رو باید یه عامل دیگری داشت دخالت کنه. حالا فرض کنید کلیت عناصر این هوا این قسمت از زمین رو اشغال میکنه، اگر یه هوای دیگری میبود غیر از این هوا اونم همینجا میامد، اونم همین مکان رو اختزا میشد. البته ما هوای دیگه نداریم، کل این کره هوا رو که دور زمین احاطه کرده این قسمت از زمین اشغال میکنه، این قسمت از فضا رو اشغال میکنه، این قسمت از مکان رو اشغال میکنه. اگر هوای دیگری از سنس همین بود اونم همینجا رو اختزا میکنه. پس ممکنه دو جسمی یک مکان رو اختزا کنن، یک مکان شخصی رو اختزا کنن، به شرطی که دو جسم مختلف به نوع نباشن. اما اگر دو جسم مختلف به نوع باشن نمیتونن یک مکان رو اختزا کنن. اختزا بله غیر از اشغاله، بحث رو اختزا بله اشغال نمیتونم بکنم. نه هیچ دو شی نمیتوانم یک مکان رو اشغال کنم. مکان کلی هم نمیشه.
مثلا آب رو میبریم مکان هوا، هوا توش رو جمع کنیم آمازون، اشکال نداره با قصر.
یعنی دو تا در یه جا نگرفتن بازم اون
جا مثلا جای کلی هوا یا جای
نه جای خودشو جای خودشو ببینید.
ما مکان کلی هم مکان کلی میشه.
مکان کلی یعنی کل هوا رو،
مکان کلی هوا جای
در مکان کلی هوا آب رو قرار بدی در قرار بازم یه مکان رو اشغال نمی کنن. شما میگید هوا پس میره فشرده میشه.
خب آب تو مکان کلی هوا قرار بدی،
مکان کلی هوا بالقصد هوا با فشار رفته یه جای دیگری که در مکان طبیعی خودش بوده، بازم دو جایی توی یک مکان اشغال نکرده. اصلا یه مکان اشغال نکرده. یعنی دو جایی توی یه مکان رفته.
جایگاه هوا جایگاه طبیعی هوا فوق ما درسته؟ ما یک قطعه از ما رو جدا میکنیم میبریم بالا. خب این چیز بالا که بردیم هوا تو جای بهیت نداره، زیراه که نمیتونه همون جای فشاده تر میشه آب هم میتونه جایگاه هم.
آخه الان شما تو یک مکان دو تا ریس میداری،
این مکان کلی
بله
هم آب داریم،
مکان کلی یا جزئی. بالاخره علی این مکان توش دو تا جسم اومده،
مکان کلی.
آخه شما میگید هوا رفته کنار آب جاشو گرفته، پس اینجایی که آب هست هوا نیست، اینجایی که هوا هست آب نیست، این دو تا کجا جمع شده؟
مکان جزئی.
مکان
من بالا بودم.
خب این اشکالی نداره، ما داریم یه چیز دیگه میگیم. ما میگیم دو جسم نمیتواند یک مکان اشغال کنند،
یک مکان کلی یا مکان جزئی. اصلا بحث ما در مکان کلیه.
خب مکان کلی یعنی چی؟ در جایگاه هوا دو جسم میتونه بیا؟
در جایگاه هوا رو آب استفاده نمیکنه، جایگاه آب رو هم هوا استفاده
میکنه. بله اون قصریه، اونم قصریه. بله قصریه که آب اون ماه این کارو میکنه، برای سر جاذبه ماه آب کشیده میشه بالا، هوا فشرده میشه، آب میاد توی جای هوا به صورت قصری، ولی باز هوا کنار میره، آب مکانی رو اشغال میکنه، هوا مکان دیگری رو اشغال میکنه. این در مکان کلی اونم که واقع میشه، هر دو توی مکان نمیاد. وحیه یعنی این مسئله فی الاجسام المختزیت للمیول المختلفت ظاهرتون، میخواد بفرماد که این مسئله یه مسئله استدلالی هم نیست، مسئله بدیهیه. این که دو جسم بسیط مختلف به نوع یک مکان رو اقتضا نمی کنند یه مسئله بدیهیه، شما با مشاهده میتونید اثباتش کنید. میبینید مثلا بخار رو وقتی رها میکنید میره بالا، سنگ رو وقتی رها میکنید میاد پایین. این دو که جسمی که مختلفه به نوعن هر دو به یه سمت نمیرند. میفهمید که دو تا جسم مختلفه به نوع نمیتوانند یک مکان رو اقتضا کنند، اون بالا رو اقتضا میکنه، این یکی پایین رو اقتضا میکنه. این به مشاهده معلومه. این قاعده ای که ما میگیم قاعده نیست که بخوان لازم باشه برش استدلال کنیم، یه قاعده ظاهر که با تجربه و مشاهده معلوم میشود. وحیه یعنی این قاعده ای که گفتیم که یستحیل و ان یختزی بسیطان مختلفان به نوع مکانا واحدا، این قاعده در اجسامی که اقتضای میول مختلفه دارن ظاهر است. اونهایی که میل مختلف دارن ظاهره. یه جسم میبینید میل به سمت بالا داره، یه جسم دیگه میل مختلف داره یعنی به سمت پایین داره. بعد ایشون در مثالی که میزنه دو جور مثال میزنه، یکی مثال به انتقال در مکان، یکی مثال به انتقال در وزن. میگه جسمی رو میبینید که میل به مکان طبیعی دارد، جسم مخالفش میل به مکان طبیعی دیگر دارد. همین که الان توضیح دادم. بخار رو میبینید میل به مکان طبیعی بالا دارد، میل طبیعی به مکان بالا دارد و آب رو میبینید یا خاک رو میبینید که میل طبیعی به مکان پایین دارن. اما بعضی چیزها با حفظ مکانشون میل دارن که وضعشون عوض کنند. چنانچه در فلک میبینید که مکانش رو حفظ میکنه ولی وضعش رو با حرکت دمارانی عوض میکنه. یا مثلا در خود هوا، در خود هوا یا آبهایی که جریان دارن که مکانشون عوض نمی کنن، دور می زنن. مثلا گرداب، اونجایی که تو گردابه آب مکانش عوض نمی شه، فقط دور می زنه، وضعش رو عوض می کنه. یا فلک هم اینجایی می که وضعش رو عوض می کنه. پس میلهای مختلف رو که ملاحظه کنید متوجه می شوید که مکانها مختلف می شن، گاهی هم وضعها مختلف می شن. بعد که ایشون مکان رو مثال می زنه، بعدا وضع رو مثال می زنه، اصلا بر میگرده قاعده رو کلی میکنه، میگه دو شی نمیتوانن یک شی رو استضا کنند. یه کار نداره، اون یک شی میخواد مکان باشه، میخواد وزن باشه، میخواد چیز دیگه باشه. فإن میل بسیط یا به سمت مکان طبیعی، که اون وقت مکان طبیعی فرق میکنه، یکی به سمت بالا میره یکی به سمت پایین، یا اینکه میل رسید به سمت وضع مطلوب است در حالی که ملازمت دارد با مکان طبیعی. یعنی از مکان طبیعی شی جدا نمیشه، ملازم مکان طبیعی هست، منفک از مکان طبیعی نمیشه ولی وضعش رو عوض میکنه. پس یا مکان رو با میل عوض میکنه یا وضع رو با میل عوض میکنه. در یک وضع باقی نمیمونه، در یک مکان باقی نمیمونه. اگر شی عوض بشه در یه مکان باقی نمیمونه. این بیان مطلب بود به صورت کلی ولی مطابق با بحث. بعدم کلی بود، جزئی نبود، قانون بود، اما قانون مطابق با بحث. ایشون میخواد قانون رو تعمیم بده که شامل بحث و غیر بحث باشه. میفرماد و اما علل وصل کلی بیان این مسئله به این است گفته شود تبایع متخالفه اقتضا نمی کنن از این جهت که متخالفه شیء واحد رو، شیء واحد رو نمیگه، مکان واحد رو، وضع واحد رو اختصاص به امری نمیده، کلی میکنه. و شیخ عرض به ذالک، عرضنی اشاره، و شیخ اشاره به ذالک فی قولهی، مصنف به این قاعده کلی که گفتیم اشاره کرده در قولش، گفته لاستحقاق کل جسم مکانن خواستن به حسبه. این مربوط به مطلب اول، آخه خواهده دو تا مطلب گفت دیگه، بشین این بود که کل نوع بسیط یک از این مکان خواستن به حسب طبیعت نوعی علام آمر، دوم این بود که و یفتهی به ان یختزی بسیطان و مختلفان به نوع مکان واحدن. این دو مطلب رو ایشون در لای دلیل آورد. حالا می فرمد شیخ هم اشاره کرده به این مذکر، در قولش گفته لاستحقاق کل جسم مکان خواستن به حسب، این اشاره به مطلب اول داره، و یکون احد المکانن خارج عن الاخر، این اشاره به مکان مطلب دوم داره. مصنف میگه هر جسم مکان خاص رو میخواهد به حسب خود جسمش، یعنی به حسب طبیعتش، این اشاره داره به اینکه هر جسم طبیعی مکانی رو اقتضا میکنه. اون مطلب دوم و یکون احد المکانن خارج عن الاخر، یعنی این دو مکان یکی نیستن، دو تا هستن، اشاره به مطلب دوم داره که دو جسم بسیط مختلف به نوع نمیتوانن یک مکان رو اقتضا کنن بلکه باید دو مکان رو اقتضا کنن. خب تا اینجا دو تا قاعده ای رو که خواجه میخواست بیان کنه که دلیل به قول خودش متوقف بر اونها بودند تمام شدن. حالا میخواد دو مرتبه دلیل ادامه بده. لزم میگه و معود الى تقریر مطلوب. اول گفت و تقریر مطلوب ان الجسم القابل، اشاره کرد عرض کردم این تقریر مطلوب رو قطع کرد، چون قطع کرد میگه و نعود الى تقریر مطلوب، نه که دو مرتبه بخواد مطلب رو تکرار کنه، بلکه چون مطلب یعنی تقریر مطلوب رو قطع کرده بود، حالا دوباره میگه برمیگردیم. شما توجه کنید از اون و کل نوع این بسیط یک تزیین مکانن خواستن که دلیل رو قطع میکرد، تا اینجا که میگوید و نعود الی تقریر المطلوب فنقول، تا اینجا رو شما ندیده بگیرید، اون صدر دلیل رو به این ذیل دلیل بچسبونید، اون مطلب کلی هم که ایشون در وسط آورد به عنوان مقدمه در ذهن حفظ کنید، ببینید مطلب خیلی روان میشه، به همدیگه مرتبط میشه. اینطور رو ببارد ان تقریر المطلوب ان الجسم القابل للکون والفساد، یکون قبل الفساد نوعا و بعد الکون نوعا آخر و ثم حال هذا الكائن. خیلی عبارت ها به هم میچسبه. اینطور میشه، میگه که وقتی جسمی فاسد شد و جسم دیگر کائن شد، اون وقتی که اونی که فاسد شده نوعی است، اینی که کائن شده از نوع دیگر است، ثم این کائن یکی از دو حال رو دارد، یا قبل از کون در محل طبیعی خودش بود، قبل از کون در محل طبیعی خودش بود و حالا که کائن شده صورت جدید پیدا کرده باید به مکان طبیعی جدید وارد شود، یا قبل از کون در محل طبیعی خودش نبود، اصلاً وارد محل طبیعی دیگر شده بود، این بعد از این که کائن میشه دیگه لازم نیست داشت عوض بشه، چون مکانی رو که مناسب صورت ثانیه است الان اشغال کرده. به تعبیر خود ابن سینا که دیروز هم عرض کردیم، اگر این جسم در مکانی قرار گرفته باشد که مناسب صورت ثانیه نیست، بعد از این که صورت ثانیه رو پیدا می کند به مکانی که مناسب صورت ثانیه است منتقل می شود. و اما اگر این جسم در مکانی که مناسب صورت ثانیه است قرار گرفته باشد قصراً، بعد از اینکه تبدیل می شود و صورت ثانیه را پیدا می کند، در همون مکانی که قبلاً قصراً بود حالا طبیعتاً باقی می ماند. این دو تا حالت ما دیروز هم توضیح دادیم، ایشون همین دو حالتی رو نشون کنه. در حالت اول میگه که لازم است که این جسم بعد از کون، یعنی بعد از فساد و بعد از تکون، بعد از اینکه کون پیدا کرد، به سمت محل طبیعی این کائن خارج شود. آبی بود در محل طبیعی آب، که این محل طبیعی آب با صورت ثانیه که هواست مناسبت نداشت، بعد این جسم تبدیل شد به هوا، همین آب تبدیل شد به هوا، حالا میخواد حالا باید برود در مکانی که مکان این صورت ثانیه است. الان تو مکان آب قرار داره، وقتی بخار میشه باید بره تو مکان صورت ثانیه، منتقل میشود از مکان آب به مکان هوا، و این انتقال به حرکت مستقیمه چون میره بالا. این همه دیروز گفته شده، دیروز لازم نیست خیلی تکرار بشه. ولی اون حالت دوم، در حالت دوم که جسم به قصر، این آب رو به قصر بردیم، تو مکان هوا قرار دادیم، اونجا بهش حرارت میدیم و اونجا تبدیلش میکنیم به بخار، این دیگه لازم نیست که بعد از این که بخار شد حرکت کند و جایی برود، همون جایی که اشغال کرده بود همونجا میمونه. اما مهم اینه که این قبل از این که بخار بشه، اون وقتی که آب بود و به صورت قصری وارد هوا شده بود، قسمتی از هوا رو از جای خودش بیرون کرده بود، یعنی قسمت هوا رو به تعبیری که دیروز درس می‌کردن رانده بود، اون قسمت هوای رانده شده حرکت مستقیم کرده بود، اون حرکت مستقیم کرده بود. وقت گفتیم چون اون حرکت مستقیم کرده بود و این کائن هم یعنی آب هوا شده از جوهر همون هوای رانده شده است، چون اون جوهر هوای رانده شده حرکت مستقیم کرده، این شخص آبی که الان هوا شده این هم میتواند حرکت مستقیم کند، از طریق حرکت مستقیم اون هوای رانده شده حرکت، جواز حرکت مستقیم این هوای کائن شده رو نتیجه گرفتیم. کدوم هوا؟ همین آبی که تبدیل به هوا شد دیگه حرکت نمی کنه. نه دیگه، تو همون هوا میمونه دیگه، تو همون هوا میمونه، یه جایی نمیره. این چون سباکه هواهای دیگر رو پس نمیزنه، این آبی که تبدیل به بخار میشه هواهای دیگر رو جا به جا نمی کنه، چون سباکه مثل خود هوا میمونه، نه بخار است. بخار هم خشکش کن بشه هوا، این هوایی که الان حادث شده با هوایی که قبلا در اطرافش موجوده، هر دو وزنشون یکیه، فشاری بر هواهای دیگه وارد میکنه مگه باد بیاد، ولی خودش همینطوری فشار وارد میکنه، لذا همونجا میمونه، هوای جدید همونجا میمونه. پس خود این هوای جدید نمیتونه حرکت کنه، حرکت نمیکنه به طبعش، اون هوای رانده شده حرکت کرده، ما حرکت او رو مجوز حرکت این میگیریم، چرا که جوهرشون یکیه. اگر اون رانده شده میتونه حرکت کنه، این کائن شده میتونه حرکت کنه. فقط یه بحث در اینجا میمونه، توجه کنید. دیروز هم بعضی از آقایون به من گفتن چرا اصلا ما بحث رو اینجوری مطرح میکنیم که شلوغش میکنیم، بحث رو چرا شلوغ میکنیم، میگیم که اون جوهر اینطور پس این یکی اینطور. خب از اول یه حرکت رو بر خود این اجسام وارد کن، بگو این جسم فاسد رو من میبینم داره حرکت مستقیم میکنه، اینجوری دلیل بیار. تو یه دلیل بیار، بگو سنگ رو میدازم یه پایین، هوا رو بدون کنم میگه بالا، از اینجا معلوم میشه میل داره. چرا دیگه اینقدر بحث رو رو کون و فساد و این حرف رو میبری؟ از که ما مدعا رو دقت کنید، ما میگیم کل کائنن و فاسدن لفله و میلون، نمیگیم کل جسمه. چون میگیم کل کائن و فاسد فلاح و میلان، باید در همین محدوده کون و فساد میل رو ثابت کنیم، لذا باید دلیل به همین صورت که عرضه شده عرضه بشه. یعنی باید کون و فساد بیاد، این مطالبی که گفتیم توضیح داده بشه تا معلوم بشه کل کائن فاسد فلاح و میلان، ولی کل جسم فلاح و میلان خب یه بیان دیگه خواهد داشت. مدعای ما این است که کل کائن فاسد فلاح و میلان، ما ناچاریم که این مدعا رو با دلیلی که ناظره به کون و فساده اثبات کنیم، نه با دلیلی که ناظره به جسمه. نه ما تأثیرات تأثیرات طبیعی رو دارید نظر میکنید، شما دارید مثال به قصریات میزنید، تأثیر طبیعی رو دارید میبینید که طبیعتش چه اختزا میکنه، اون عوامل خارجی هم دخالت میکنن. بس ما عوامل خارجی همه رو قطع داریم میکنیم، دارم اصرار دارم برای این که باد نیاد چی نشه که قصریات بره کنار، ما میخوام طبیعی رو بحث کنم. مثالایی که شما میدونید همه درست ولی مربوط به قصریات، یعنی از بحث ما بیرون. ثم و نعود الى تقریر المطلوب فنقول، ثم حال هذا الكائن، یعنی این آبی که تبدیل شده به هوا و الان ما هوا رو پیدا کردیم، حال هذا الكائن لا يخلو، یعنی این آبی که الان میخواد بشود هوا، اما ان یکون به حسب صورت ثانیه‌ای که کائن است، فی مکان قریب، فی مکان قریب متعلق به کائنه نیست، خبر یکونه، حتما توجه داشته باشید. یکون این کائن به حسب صورت ثانیه‌ای که این صورت ثانیه کائن است، یعنی به حسب هوا، به در مثال ما فی مکان قریب، یعنی در مکان هوا نیست، در مکان قریب از این صورت ثانیه است، مکان بیگانه از این صورت ثانیه است. صورت ثانیه صورت هوایی است، این که مکان بیگانه از این مکان هواست، یعنی که مکان آب قرار گرفته که صورت طبیعی خود مکان طبیعی خودشه، تو مکان طبیعی خودش قرار گرفته و مکان طبیعی صورت ثانیه رو فعلا نداره، بلکه نسبت به صورت ثانیه تو مکان غریبه. اولا یکون، یا اینکه در وقتی که میخواد صورت ثانیه رو پیدا کنه و هنوز پیدا نکرده، هنوز آره، لا یکون در مکان قریب از صورت ثانیه، بل یکون فی مکانها، یعنی مکان این صورت ثانیه، مکان طبیعی، در مکان طبیعی صورت ثانیه قرار گرفته، به این معنی که تو هوا قرار گرفته، چون صورت ثانیهش هواست. حالا تو همون مکان صورت ثانیه قرار گرفته، قصدن این آب رو بردن تو مکان صورت ثانیه، یعنی تو مکان هوا قرارش داده. پس خلاصه این شد، این آب یا تو هم مکان آبه که میخواد تبدیل به هوا بشه، یا تو مکان هوا میخواد تبدیل به هوا بشه، این دو حالو داره. الان تقدیر الاول که این آب توی مکان آب باشد مکانی که نسبت به صورت ثانیه غریبه است، ولی نسبت به صورت اولا خودیه. بنابراین یلزم که اقتضا کند طبیعت کائن، کائن یعنی هوا، یعنی هوای مبدل شده از آب، این اقتضا کند نیل مستقیم به مکان طبیعی همین کائن را، یعنی به هوای جدید. این مکان جدید، مکان این هوای جدید، هوای جدید یعنی هوایی که مبدل شده از آب. پس بنابر فرض اول لازم است که طبیعت کائن، یعنی طبیعت این هوایی که مبدل شده از آب، اقتضا کند نیل مستقیم به مکان طبیعی فعلی خودش را، که وارد مکان هوا بشود، از اون مکان آبی که وجود داشته بیرون رود و برود تو مکان طبیعی هوا. بنابراین خب حرکت مستقیم داره میکنه، حرکت مستقیم که میکنه میل داره، میل داشته باشه مبدع میل داره. این فرض اول. و حالا تقدیر ثانی، بنابر تقدیر دوم، یلزم که انه قد کان فی هذا المکان قبل لبس هذه الصوره به حسب صورته الاولى الفاسده قریبا مزاحما. این قریبا مزاحما خبر کان است. یلزم انه کان فی هذا المکان قریبا مزاحما، لازم میاد که این آب که رفته توی هوا قسلن، قد کان فی هذا المکان، یعنی در این مکانی که محل طبیعی صورت ثانیه است، یعنی محل طبیعی هواست، ولی محل طبیعی الان خودش نیست، محل طبیعی هوا نیست، قبل لازم میاد، این قبل از ظرف کان است، یعنی کان قریبن، کی کان قریبن، نه بعد از تبدل، بعد از تبدل دیگه غریب نیست، چون بعد از اینکه آب تبدل به هوا پیدا کرد، این هوا دیگه غریب نیست برای این آب، برای این مکان هوا غریب نیست برای این هوای مبدل شده، بلکه اگر غریب است قبل لبس هذه صورت، قبل از اینکه این آب این صورت ثانیه رو، هذه صورت این صورت ثانیه، قبل از اینکه این آب این صورت ثانیه رو قبول کند، بلکه به حسب صورت الاول الفاسده، به حسب همون صورت اولایی که فاسد شده، به حسب اون صورت اولا و قبل از صورت ثانیه، این آب در این مکان صورت ثانیه که هواست غریب است، بیگانه است و مزاحم است. از اینجا مهمه، مزاحم است با جسمی که مکان اون جسم این مکان بوده، یعنی مزاحم با هوایی است که او رو رانده، مزاحم با هوایی است که این آب رو که برکنار کرد، برطرف کرده. مزاحم یعنی چی؟ یعنی او رو از اینجا بیرونش کرده، بیرون کرده با حرکت مستقیم. پس اون شی حرکت مستقیم کرده، اون خطوت از هوا حرکت مستقیم کرده، از اینجا رفته بیرون. و انه قد ذهنه و قلبه، انه یعنی این جسمی که الان کائن شده، اون وقتی که هنوز کائن نشده بود و آب بود، زهمه با اونی که این مکان مکان اصلیش بود، یعنی با اون قسمت از هوایی که این مکان مکان اصلیش بود، مزاحمت کرد و بر او غلبه کرد و او را از اینجا بیرون کرد. و اخرجه من مکانه، یعنی اخرج این جسم متکون که هوای جدید است، که آب بود و الان میشه هوای جدید، اخرج اون جسمی رو که این مکان مکانش بود، یعنی اخرج اون هوای اولی رو، دلتست من مکان هی دلتست هین ازون، یعنی در این هنگامی که دلتست، در این هنگامی که مزاحمت کرد و غلبه کرد و در اونجا وارد شد، مزاحمت کرد و غلبه کرد، اون هوای اولی رو دلتست خارج کرد، حتی حصل هوه فی مکان هی هازا، تا تونست خوبه، یعنی این جسم که الان آب است بعدن هوا می شود، قرار بگیرد در مکان اون هوا، هازا همین مکانی که الان دارد. باید اون آب اون هوا رو از محل اصلی خودش خارج کند تا بتواند در محل اصلی اون هوا واقع شود. چطوری اون هوا رو خارج می کند؟ از کردن با حرکت مستقیم خارج می کند. فاذن الجسم المتمکن قبل از این که هوا بشه حرکتش داره. این آب وقتی آمد تو هوا، اولا هوا رو بیرون کرد از این محل، خودش جای گرفت. بعدن که تبدیل به هوا شد، همون جایی رو که الان اشغال شده اشغال میکنه، دیگه جابجا نمیشه. بعد از تکبون دیگه جابجا نمیشه که بخواد هوایی رو دور کنه. قبلش چه قصیه؟ ببینید آب رو ما از مکان آب بردیم که مکان هوا، ما بردیم، خودش که نرفته. هرکت نه الان بخار نشده. ببینید اینجوری تفسیر میکنیم، آب رو از زمین برداشتیم بردیم بالا، اونجا بخارش کردیم. این وقتی رفت بالا، هوا رو جابجا کرد. بعدن که تبدیل به هوا شد، در همون هوای جابجا شده، در مکان هوای جابجا شده واقع شد و باقی مون. دیگه جدیدن چیزی رو جابجا نمی کنه. بله؟ اون هوا به معنی هوسه، ربطی با اینجا نداره. بله، اون هوا به معنی هوسه، با اینجا ربطی نداره. فاذن الجسم المتمکن فی هذا المکان بتر قابل به جوهرهی لنقل من مکانه. فاذن جسمی که متمکن است فی هذا المکان، جسمی که متمکن یعنی جا گرفته در این مکان بتر، منظور از جسمی که متمکن در این مکان است، این هوای مبدله. هوای مبدل جسمی است که متمکن در این مکانه. هوای مبدل توجه کنید یعنی چی؟ هوای مبدل میگم هوای رانده میگم. هوای رانده اون هوایی است که این آب وقتی که آمد او را از جاش منتقل کرد. هوای مبدل همین آب که تبدیل شده به هوا. فایزن الجسم المتمکن فی هذا المکان بتر، بتر متعلق به متمکنه. جسمی که طبیعتا در این مکان متمکن شده که همین هوای مبدل است، به جوهرهی قابل نقل است من مکانهی، از اینجا میتونه نقل بده خودش را. البته نقل نشده ها، از جرم ساکنه، اما چون جوهرش، چون مکان رانده شده است، یعنی هم نوعش چون مکان رانده شده است حرکت کرده، معلوم میشه اینم میتونه حرکت بکنه. چون اون جوهر حرکت کرده، اینم میتونه حرکت بکنه. منتها اون حرکت قصری کرده. قبلا گفتیم چیزی که حرکت قصری بکند میتواند حرکت طبیعی بکنه. از حرکت قصری جواز حرکت طبیعیشو نتیجه میگیریم. وقتی جواز حرکت طبیعی او رو نتیجه گرفتیم، جواز حرکت طبیعی اینم نتیجه میگیریم. یعنی اگر هوای رانده شده تونست حرکت طبیعی بکنه، هوای مبدل هم میتواند حرکت طبیعی کند. لذا ایشون میگه جسم متمکن که هوای مبدل است، جسم متمکن رو در این مکان بتر، به جوهره، به شخصه رو نمیتونیم بگیم، چون ما درباره شخص خودش بیانی نداشتیم، درباره اون هوای رانده شده بیان داشتیم. و اون هوای رانده شده جوهرش با جوهر این مبدل یکیست. پس حکم اون حکم رو روی جوهر این هوای مبدل وارد میکنیم، نه روی شخص هوای مبدل. میگیم این هوای مبدل به جوهره قابل است که نقل شود از مکان خودش. و یلزم من ذلک، یعنی از جواز نقل، از جواز نقل این جسم متمکن لازم میاد که در این جسم متمکن میل مستقیم باشد. و الا، یعنی اگر میل مستقیم نباشد، فکیف یخرجه عنه، چگونه این آب خارج میکند اون جوهر را، یعنی اون هوای رانده شده را، عنه از این مکان. دقیقا این یه برای چون معنی کردن؟ و الا، یعنی این جسم متمکن چه جوهرش با هوای رانده شده یکیست، اگر میل نداشت چگونه اون هوای رانده شده حرکت میکرد؟ کیفه یخرج این آب اون هوای رانده شده رو انها از اون مکانی که داشت؟ راندن این هوا نشان میدهد که این هوای رانده شده میتواند قبول کند حرکت مستقیم رو، لذات آب تونست او رو اخراج کند. اگر اون تونست حرکت مستقیم رو قبول کند، جوهرش قابل حرکت مستقیمه. جوهرش یعنی نوعش. خب یکی از اقسام افراد نوعش هم همین هوای متکرره، پس اینم میتونه حرکت مستقیم کند. اینا با توضیحاتی که دیروزم گفتم الان اشاره کردم روشن شد که وقتی ما اولا ثابت میکنیم که هوای رانده شده حرکت مستقیم میکنه، بعد چون جوهر هوای رانده شده با هوای متکرر یکیست، نتیجه میگیم که هوای متکرر هم میتونه حرکت مستقیم کنه. وقت نتیجه کلی که از بحث گرفتیم این شد که هم اون فاسد حرکت مستقیم کرد، هم این کائن حرکت مستقیم کرد. هم فاسد حرکت مستقیم کرد وقتی فاسد شد به سمت کائن رفت، هم این کائن قابل از حرکت مستقیم کند ولی خودش حرکت مستقیم نشد، قابل از حرکت مستقیم کند. پس هم در کائن میل هست هم در فاسد میل هست. نتیجه این شد که فکل جسم که قابل للکون و الفساد ففیه میل مستقیم، نتیجه گرفته شد. اولا جسم کائن فاسدی رو که کائن میشه اثبات کردیم، ثانیا خود کائن اثبات نکردیم، جوهر رانده شده رو اثبات کردیم تا کائن اثبات بشه. یه دفعه در فاسد بحث کردیم، یه دفعه در افتاد کائن. بله آخرش آوردیم تو کائن، آخرش حرکت رو آوردیم تو کائن. ولی یک بار جسمی رو که فاسد میشد گفتیم حرکت میکند به سمت کائن میرود، یک بار همین کائن رو گفتیم حرکت می کند منتها خودش حرکت نمی کنه، جوهرش حرکت می کنه، یعنی اون چه که از نظر جوهر مساوی او حرکت می کنه. در هر دو حال بالاخره ثابت شد که حرکت هست، میل هست، چه در کائن چه در فاسد. فکل جسم فیه فکل جسم قابل انجل کون و الفساد ففیه میل مستقیم. بله ضمیر یخرجه ضمیر فاعلی به جسم متمکن، ضمیر مفعولی که ضمیر ظاهره ضمیر یخرجه برمیگرده به اون جسم رانده شده، انها هم برمیگرده به مکان بهتر، به مکان.